أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. در مفرد معرف به لام بحث گذشت و عرض کردیم که راجع به معانی لام نظر مرحوم آخوند این است که لام برای تزیین هست مطلقا، اون خصوصیاتی که گفته شده اونها از قرائن فهمیده می شود. لام معنای خاصی را ندارد در کلام. وقت بر مرحوم آخوند اشکال شده که اگر لام هیچ نقشی ندارد، همیشه برای تزیین هست، پس در جمع محلا به لام چه می فرمایید؟ اونجا قطعاً جمع محلا به لام برای استغراق هست، چنان که در بحث عام و خاص گذشت، و اونجا نمیتونید بفرمایید که لام برای تزیینه، چون اگر بگید لام برای تزیینه، استغراق را ما باید از مدخول بفهمیم، حالی که مدخول قابلیت صدق بر اکثر از ثلاثه را دارد. العلماء الف رام رو شما در نظر نگیرید، بگید علما، علما قابلیت صدق بر سه نفر و بیشتر را دارد، استغراق ازش فهمیده نمی شود. از چگونه است که شما می فرمایید که لام نقشی ندارد، برای تزیین هست؟ در اونجا اونهایی که فرمودن جمع محلا به لام برای استغراق هست، بیانشون این بود که لام برای تعیین هست، برای تعیین هست، و چون مراتب جمع هیچ کدوم تعیین خاصی ندارد، تنها مرتبه ای که تعیین دارد اون مرتبه آخر هست، مرتبه نهایی هست، و لذا از لام می فهمیم که مراد همون مرتبه آخر هست که همونش استغراق همه افراد را در بر بگیره. بس لام برای تعین هست، نه اینکه برای زینت باشه، ولذا ما در سایه لام در جمع محلا به الف لام فهمیدیم استغراق را، چون اون مرتبه نهایی را معین کرد و اشاره به اون مرتبه کرد، فهمیدیم که پس بنابراین همون مراده. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن، میفرماین که اما این که گفتید که مراتب جمع هیچ کدوم تعین ندارد مگر مرتبه نهایی، این درست نیست، برای اینکه دو مرتبه در جمع تعیین دارد، هم مرتبه اولا هم مرتبه نهایی. مرتبه اولای جمع چیه؟ سه نفر. سه نفر هم تعیین داره، چنان که مرتبه نهایی تعیین دارد، بله وسطی ها تعیین ندارن، حالا 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر تعیین نداره، دو مرتبه تعیین داره، مرتبه اولا که همون 3 نفره و مرتبه نهایی که آخرین مرتبه همه را بگیرد، همه را شامل بشه، پس دو مرتبه تعیین دارد. پس اگر لام رو بفرمایید برای تعیین هست، باز مشکل حل نمیشد، باز اشکال باقی میماند، تعیین مرتبه اولا را میگد یا مرتبه نهایی را میگد، حال اینکه شما در نظر دارید بگید مرتبه نهایی مراده، در حالی که دو مرتبه قابل تعیین هست. خب این اشکال رو مطرح میکنن و لذا میفرماین ما باید در جمع محلا به الف لام یکی از دو نظر رو بپذیریم، بگیم که الف لام همراه با مدخولش وضع شده است برای چی؟ برای استغراق. الف لام همراه با مدخولش وضع شده برای استغراق، نه اینکه الف لام برای تعین هست و جمع یا الله جمع برای دارای مراتب هست و این مرتبه نهایی را تعیین میکند. نه، ما نیازی به اینکه بگیم الف لام به معنای تعیین هست نداریم. ما میگیم الف لام با مدخولش هر دو یک وضع دارن، اون وضع چیه؟ برای استغراق وضع شده. پس برای دفع این اشکال میگیم لام در اینجا همراه با مدخولش وضع شده برای استغراق. و اگر میفرماین شما این مطلب را نپذیری، احتمال دوم هست. احتمال دوم چی هست؟ اونم این است که بگید خود لام وضع شده برای استغراق، نه برای تعین. مرحوم آخوند میخواد اون نظریه تعین را رد کند. میفرماید در جمع محلا به الف لام هم وضع شده برای چی؟ برای همون لام وضع شده برای استغراق، برای شمول، برای استیعاب، نه برای اینکه بفرماید وضع شده برای به اصطلاح تعین و تعین نداره جز مرتبه نهایی. این بیان مرحوم آخوند در اینجا. پس اشکال دفع شد. اشکال این بود که شما فرمود لام برای زینت، برای تعین نیست. ما جواب دادیم که نه، در جمع محلا به الف لام اونجا لام با مدخولش وضع شده مستقیما برای استغراق. اونجا بله یه وضع خاصی داره. یا اینکه خود لام اونجا وضع شده برای استغراق. بس در جمع معنای لام عوض میشد. معنای لام وضع شده استغراق، نه برای تعین که شما بفرمایید تعین در مفرد به اصطلاح مفردی که دارای لام هست اونجا هم تعین داره. حالا تعین یا عهد ذهنیه یا عهد ذکریه یا عهد خارجیه، نه، مسئله اونجا هست. لام فقط برای زینته. در جمع که الف لام میاد، یکی از دو معنا را برش تصور کنید، یا همراه با مدخولش وضع شده برای استغراق، یا خودش به تنهایی وضع شده برای استغراق. این بیان مرحوم آخوند در اینجا. بس جمع محلا به الف لام را چرا ایشون اینجا مطرح کردن؟ با اینکه جمع محلا به الف لام اصلا ربطی به بحث مطلق نداره، مربوط به بحث چی هست؟ بحث عام و خاصه. ایشون برای دفع اون اشکال اینجا مطرح کردن این مطلب را، که بگن که الف لام برای زینت هست که فرمودن در مفرد برای زینت هست، اشکال کردن پس در جمع محلا به الف لام چی میفرمایید؟ ایشون جواب میدن که اونجا بله ما قائل هستیم یا خود یا الف لام همراه با مدخولش وضع شده برای استغراق، یا به تنهایی وضع شده برای استغراق. باید فرمودید این بیان مرحوم آخوند در دفع این اشکال. حالا این قول اولی که مطرح شد، اشاره شد، مرحوم آخوند هم قبول نکردن که در جمع محلا به الف لام لام برای تعیین اون مرتبه نهایی هست. معنای لام تعیین مرتبه نهایی هست. چرا؟ چون هیچ کدوم از مراتب تعیین ندارن الا مرتبه نهایی. لام هم برای تعیین هست، برای تعیین هست، برای معرفه کردن هست. چون هیچ کدوم از مرتبه ها تعیین ندارن، ولذا از لام میفهمیم استغراق را. این نظر را که مرحوم آخوند رد کردن، این نظر مورد پذیرش آی خویی رضوان الله علیه، شهید صدر و حضرت امام رضوان الله علیه، اینها قائل هستند به همین نظری که مطرح شده و مرحوم آخوند قبول ندارن. و از اشکالی که مرحوم آخوند بر این نظر وارد کردن جواب دادن. اشکال مرحوم آخوند چی بود؟ گفتن که آقا دو مرتبه تعین دارد در جمع، یکی مرتبه نهایی، یکی مرتبه اولا. سه نفر، سه نفر هم تعین داره. اگر بگید لام برای تعینه و هیچ کدوم از مراتب جمع تعین ندارد مگر مرتبه نهایی، میگیم نه، مرتبه اولا هم تعین داره. مرحوم آخوند اینطوری اشکال کردن. این را آقای خویی و دیگر بزرگان جواب دادن. نه، تعین فقط برای مرتبه نهایی هست. مرتبه اولا چی؟ من مرتبه اولا تعین ارادی دارد، نه تعین خارجی. چون در خارج سه نفر قابل باز، قابل انطباق هست، بر این سه نفر، بر اون سه نفر، بر اون سه نفر، پس تعین خارجی باز پیدا نمی کنه. تنها مرتبه ای که تعین خارجی پیدا می کند همون مرتبه نهاییه. اگه مرتبه نهایی را بگید دیگه مشخصه، وجودن مشخصه دیگه، در فرمودید دیگه قابلیت انطباق بر بیش از یک معنا را نخواهد داشت در خارج، چون همه را یک جا در بر گرفته، تمام شد. در فرمودید العلماء یعنی همه علما، اما اگر بگید نه العلماء یعنی سه نفر از علما، این قابلیت انطباق بر این سه نفر، بر اون سه نفر، بر اون سه نفر داره. پس تعینش میشه ارادی نه خارجی. جواب مرحوم آخوند که اشکال کردن که آقا اگر بگید برای تعین باز استغراق را اثبات نخواهد کرد، برای اینکه در جمع تنها یک مرتبه تعین ندارد، دو مرتبه تعین دارد. جوابش این است که نه، دو مرتبه تعین ندارد. مرتبه اولا که سه نفره تعین خارجی ندارد. در اراده بله سه نفر مشخصه، ولی در خارج که بیایی سه نفر کدوم سه نفر؟ قابلیت انطباق بر سه نفرهای متعدد هست. خب بلذا این بیان مرحوم آخوند قابل اشکاله. بس میمانه، بس بنابراین سه تا نظر شد دیگه در مورد جمع محلا به الف لام. سه تا نظر شد. ما چگونه از این جمع محلا به الف لام عموم را استفاده میکنیم، استغراق را؟ یک نظر همون نظر آقای خویی و حضرت امام و شیخ صدر که از دلالت لام بر تعین میفهمیم و تعین ندارد جز مرتبه آخر، مرتبه نهایی، که این را مرحوم آخوند قبول نداره. این نظر اول. نظر دوم این است که بگیم که از مجموع لام و مدخولش که وضع شدن بر استغراق نمیفهمیم. یعنی مثلا تعین در میان نیست ها، لام و مدخولش مجموعاً وضع شدن بر مدخولش که جمع باشد و شدن بر استغراق. اینم نظر دوم. نظر سوم این است که تنها لام و شده بر استغراق در جمع، وقتی داخل جمع بشود تنها لامش داله بر استغراق، اما به وضع بلاواسطه، یعنی بلاواسطه لام و شده بر چی؟ بر استغراق، نه اینکه و شده باشد بر تعین. در نتیجه تعین ما استغراق را بفهمیم. این سه تا نظر شد. نظر اول را عرض کردیم که برخی از بزرگان پذیرفتن، مرحوم آخوند اشکال کردن، اشکال را جواب دادن. نظر دوم و سوم را باید ببینیم که آیا قابل پذیرش هست یا نیست. نظر دومی که مجموع اینها وضع شده باشد، ما در بحث عام و خاص همین نظر را تقویت کردیم، عرض کردیم که مجموع اینها وضع شدن بر استغراق، و دلیل ما همین بود که اون نظری که لام وشده بر تعین و تعین ندارد جز مرتبه نهایی، این به اصطلاح عرفیت ندارد، که عرف اینا نمی فهمد. بگید عرف مثلا اینطوری تحلیل میکند مرتبه نهایی فقط تعین دارد، الف لام هم برای تعین، اینطوری اینا نیاز به تحلیل داره، هر واضح عادی اینها را نمی فهمه. ولذا ما با اینکه اون نظر صحیحه، ممکنه، امکانش درسته، از نظر مقام ثبوت درسته، اما از نظر مقام اثبات گفتیم که این مشکل پذیرش این معنا چی هست؟ آقا مشکل هست. خب پس بنابراین ما همون نظر دوم را فهمیدیم. نظر سوم که بگید خود لام فقط وضع شده بر استغراق، اون هم رد شده است. شهید صدر اون نظر رد شده است، اینا که در بحث عام و خاص گفتیم. اون ردش چی هست؟ ردش این است که لازمه اون این است که برای لام شما وضع جداگانه فرض کنید، بگید در مفرد به یه معنا وضع شده، در جمع که میاد به معنای دیگر وضع شده. مثلا در مفرد وضع شده برای تعین، تعین عهدی یا عهد ذهنی یا عهد خارجی یا بله عهد ذکری، اما بیایید یا برای استغراق یا برای فلان اونا، اما که بیایید به به اصطلاح جمع بگید که نه معناش عوض می شود. یعنی این لازمش تعدد وضع در لام و تعدد وضع مثبت می خواد، دلیل می خواد، اشتراک لفظی دلیل می خواد. و ما دلیل نداشته باشیم همون جامعه را باید بگیریم. پس بنابراین نمی تونیم بگیم که لام جداگانه وضع شده. لذا شهی صدر میگه که همون لام وضع شده برای تعین. تعین هم در مفرد به یک گونه معنا می شود، در جمع هم به نتیجهش همون استغراق می شود. تعین همه جا تعینه، یک وضع بیشتر نداره. در فرمودید پس اشکال این نظر سوم چی هست؟ اشکال نظر سوم این است که لازمه این نظر سوم تعدد وضعه و تعدد وضع دلیل می خواد. ما فاقد دلیل هستیم که بگیم نه لام یک وضعی در مفردات دارد، یه وضع دیگری در جمع دارد. فتعین بین این سه تا قول، یا باید قول اول را بپذیریم که شهید صدر و آقای خویی رضوان الله علیه امام حضرت امام می‌فرمایند، یا قول دوم را که مجموع اینها وضع شده است برای استقرار. بفرمودید. خب استقرار افراد الف لام در جمع همیشه برای استغراق افراده. الف لامی که داخل بشه باید برای جمع همیشه برای استغراق افراده.
الان میخوام یک کلمه علما داریم، ولی ما نمیدونیم همه علما منظور یا همه علما منظور ما اینو از کجا میفهمیم؟
نه دوتاش با هم که آمدن کنار هم العلماء که گفت دوتاش این قالب این شکل این قالب این شکل با هم وضع شدن برای چی؟ برای شمول و استیعاب و استغراق. این اشکال نداره. باشه اشکال نداره، اشکال نداره. اون برای این است که انسان تو حافظش بموند یاد بگیرد اینا، ولی ما در مقام بیان هستیم، الان در مقام تحلیل هستیم. آیا این خاصیت خود لامه؟ این یه نظر، این لام استغراق یعنی فقط خاصیت لامه، لام وضع شده برای استغراق. اون وقت یه بیان دیگر این است که نه مجموع اینها وضع شدن. بیان سوم این است که همون لام استغراق که می‌فرمایید وضع شده برای تعین، و چون تعین نداره مراتب دیگر، پس بنابراین اون مرتبه نهایی مراده. این در بحث در تحلیله. اما اینکه حالا مثلا فرض کنید به اختصار میگه آقا لام استغراق اشکال نداره، برای تعین دیگه که انه میگه که این معنا معینه در مقابل معانی دیگری که معین نیستن، مرتبه نهایی این را تعینی داره. همه بگید تعین داره، اما شما بگید که نه آقا بیش از سه تا و کمتر از مثلا اون مرتبه نهایی، مراتب خیلی زیاده، کدوم مرتبه مثلا قابل تعین نیست. از فرمودی هر مرتبه بیایید مرتبه دیگری هست که نمیشه بعد اینا را تعیین کرد. اما یه مرتبه هست که بر اون دیگه به اصطلاح همه را در بر گرفته و هیچ کسی هم اعتراض نمی کنه، هیچ کسی هم دلخور نمی شد. در همون اگر شما بیایید در یک مدرسه ای به تمام طلاب غذا بدید، نهار بدید، هیچ کس ناراحت نمیشه. اما شما تفکیک کنید، همونجا شروع دعواست. چرا آقا این چه ملاکی داشت طور شد و فرمادید رلزه الف لام را چون تعین داره دیگه، اون مرتبه این نهای تعین داره. نه الف لام اونجا اون وقت پنج تا یا شش تا وصف بود که دیروز عرض کردیم، یکی استغراق بود، یکی جنس بود، عهد بود، عهدم سه تا. بله معنی نداره، بله معنی نداره. بله
پس معنیش چی میشه؟ یعنی هر عالمی رو شما دیدی
اکرام احسن
و همین حرف رو همین این حرف رو بیاید تو علمان بزنیم، بگیم کجا همه علما رو دیدید؟
خب همونجا هم ما دیروز خب تشریف داشتید عرض کردیم، اونجا هم گفتیم بالقرائله، اونجا گفتیم عرفلام که برای تعین هست، حالا کدوم یک از اینها از این معانی فهمیده می شود؟ گفتیم بالقرائن الخارجیه هست. باید ببینیم قرائن خارجیه کدوم را یاری می کند. ممکنه گاهی عهد ذکری را یاری کند، گاهی عهد ذهنی را یاری کند، گاهی جنس را یاری کند، که گفتیم همه اینها با قرائن خارجیه هست. ولی لام همون یه معنا بیشتر ندارد. اون چی هست آقا؟ همون تعینه. به تعبیر استاد سبحانی که البته ایشون یه بیان دیگری داشتن فرمودن برای اشاره است، مشارن الیهش تا ببینیم چی هست. بعد فرمودن این طوری فرمودن. خب ما هم نظر استاد سبحانی را اینجا پذیرفتیم اگه خاطرتون باشد. معنا را موحد میگیریم، این خصوصیات که میفرمایید نه را با قرائن خارجیه میفهمیم. خب نداره دیگه، نه قابلیت انطباق داره، ولذا اونجا میگیم مجمل قدر متیقن باید بگیرید. خود علما بگید مجمله، کدوم مرتبه اراده شده مجمله. ولی باید چیکار کنید؟ اون وقت قدر متیقن گیری کنید که سه مرتبه هست. بفرمو دید اونجا از باب قدر متیقن پیش میایید، چون قابلیت انطباق بر همه این مراتب را داره تا نهایی. خب این بحث ما راجع به جمع محلا به الف لام. بعد وارد آخرین مورد میشیم از مواردی که برای مطلق ذکر کردن، اون هم نکره هست، یعنی اسم جنسی که تنوین دارد، رجلن یا رجلون، ایتینی به رجلن، جاعنی رجلون، اینها را باید ببینیم معناش چی هست. مرحوم آخون میفرماین که باید ببینیم جمله خبریه است یا انشایی است. اگر جمله خبریه باشد معناش المعین و فی الواقع المجهول عندنا، اگر خبریه باشه مانند جا عن رجلون، معین فی الواقع ولی مسئول این دنها، یه مردی آمد، خب در واقع معینه ولی در پیش ما چی هست آقا؟ مسئوله. معناش اینه اگر خبریه باشه. اما اگر میفرمایند که جمله انشائیه باشد، بفرماید ایتینه بر رجلین، اون وقت معنای نکره که در متعلق امر واقع شده، اونجا معناش الطبیعه متصفه بالوحده، طبیعتی که متصف بالوحدت هست، واحد من الطبیعه، طبیعتی که متصف بالوحدت هست. طبیعت را میخوام اما همش را نمیخوام، یکیش را میخوام. یا ایشون تعبیر دیگری هم دارن، حسه ای از طبیعت، داله بر حسه ای از طبیعت. هر دو تعبیر را در عبارتشون هست. ایشون میفرماین که اگر چیز باشد، اگر نکره باشد، بله، والمدلول هو الفرد المعین فی الواقع المسئول عند المخاطب، این رو راضی به اولی میگن. کما انه فی الثانی، فی الثانی اونجایی که گفته ایتینی به رسولین، اونجا چی هست؟ هی طبیعت المعخوزه مع قید الوحده، طبیعتی که همراه با قید وحدت هست. ادامه میدن فیکون حست من الرجل، پس معناش همون حسه ای از رجل میشد، حسه ای از طبیعت میشود. پس فرمودید پس بنابراین ایشون که انه معنای نکره را در جمله خبریه در با جمله انشائیه یک تفاوت مایی براش قائله. بعدشون میفرماین که ممکنه برخی بگن که معنای مفرد، معنای نکره فرد مردد هست. فرمایید اینو نفرمایید، فرد مردد معنا ندارد که نکره به معنای فرد مردد باشد. و توضیح میدهن یا استدلال میکنن برای این معنا، برای این بیان. میفرماین وقتی میگد ایتین برجلین، معناش چی هست؟ یعنی یه حسی از رجل رو میخوام دیگه، یعنی طبیعت مقید به وحدت را میخوام. حسی از رجل یا طبیعت مقید به وحدت خودشه، نه خودش هست یا دیگری. خودش یا دیگری نیست. حالا اینکه فرد مردد معنای خود یا دیگری هست. پس فرمودید، پس بنابراین معنای نکره فرد مردد نیست. چرا؟ برای اینکه فرد مردد معنای خود یا دیگری. حالا اینکه وقتی شما نکره را معنا کردید، گفتید ایتین برجلین، معناش چی شد؟ الطبیعت المقیده بالوحده، متصل بالوحده. یا فرمودید حسه، حسه خودش هو و هو است، نه هو او غیره، او غیره نداره. قابلیت انطباق دارد. قابلیت انطباق یه معناست، تردید یه معنا دیگه است. فرد مردد توش تردید خوابیده، اینجا تردید نخوابیده، قابلیت انطباق دارد. بس فرمودید و لذا پس برای ایشون میفرماین که موضوع له نکره همین که بیان فرمودن، یا المسهول المعلوم فی الواقع، المعین فی الواقع، المسهول اندنا، یا همون بفرمایید که حسه هست و داد فرمودید، یا به اصطلاح حسه یا طبیعت المقیده بالوحده هست. این بیان مرحوم آخوند در اینجا. ظاهرن خب مطلب ایشون در اینجا قابل اشکال نیست. فرد مردد ما نداریم، بنابراین این فرد مرددی که گفته شده به عنوان موضوع له باطل هست، صحیح نیست. و معنای اسم جنس همون طبیعت مقید به وحدت هست. این که ایشون جدا کردن بین جمله خبریه و جمله انشائیه، این ظاهرن محل اشکاله، این درست نیست. در هر دو جا به معنای تقویت مقیده به وحدت هست. اما اینکه در یه جا در واقع معین است یا معین نیست، اون رو از مسندش میفهمیم، از اون فعلی که بهش اسناد داده شده میفهمیم که بله در واقع، وقتی چون فعل ماضی آورد میفهمیم بله این در واقع معین بوده. و الا خود رجل در همه این موارد چه خبریه چه غیر خبریه به معنای حسی از طبیعت هست، به معنای همون طبیعت مقید به وحدت هست. دست فرمودید این تفکیکی ایشون قابل قبول نیست. همون معنای نکره همون طبیعت مقید به وحدت هست. طبیعت مردد، نه نه مردد نفرمایید، قابلیت انطباق دارد. همین مردد را ما میخواییم نفی کنیم دیگه. تردید، شما میخواید تردید ممکنه در عالم ذهن بیاد، ولی در خارج که تردید. زید هو هو است، رجل هو هو است، نه هو او غیره هست. عبارت مرحوم آخوندم اینجا، بله شون فرماید که لل فرد المردد بین الافراد و ذالک لبداهت کون لفظ رجل فیزی این برجل نکرتن ما انهو یستق علا کل من جی ابیه من الافراد ولا یکاد یکون واحد منها هازا او غیره. هر فرد هازا او غیره نیست. بس چی هست؟ بله ولا یکاد یکون کما هو قضیه الفرد المردد. اگه فرد مردد بگید باید بگید هذا او غیره، مردد باید باشه دیگه. لو کان المراد منها ضرورت ان کل واحد هو هو لا هو او غیره. هر کدوم از اینا هو هو است، نه اینکه هو او غیره است. بس کردیم. بس بنابراین این نظری که گفتن فرد مردد میذاریم کنار، همین طبیعت مقید به وحدت را میگیریم. برخی ها تعبیر کردن که معنای نکره فرد منتشره. پس یه تعبیر سومی هم در مقام گفته شده. تعبیر ما چی شد؟ طبیعت مقید به وحدت. برخی گفته بودن فرد مردد که رد شد. برخی هم تعبیر کردن فرد منتشر. استاد سبحانی حفظه الله می‌فرماید این فرد منتشر را اگر مرادشون همون طبیعت مقید به وحدت باشد، خب علاین و علارس دست فرمود اون قبول داریم، اما اگر مرادشون همون فرد مردد باشه باطله. یعنی این تعبیر را باید درست معنا بکنن، این فرد منتشر مرادشون چیه؟ فرمودیم اگر همون طبیعت مقید به وحدت باشه بله اشکالی نداره. این تا اینجا. مطلب دیگری که در اینجا مطرح میکنن مرحوم آخوند در پایان این بحث مطلق مقید، اونم این است که حالا ما به اسم جنس و همچنین نکره میتوانیم مطلق بگیم یا نمیتونیم مطلق بگیم؟ نه بالاخره مطلق هستن یا نیستن. ایشون میفرماین که مطلق دو تا معنا دارد، یه مطلقی به معنای لغوی، مطلق یعنی این که قیدی نداشته باشد، مقید به قیدی نباشد، مرسل باشد، ارسال توش باشد. اگر این باشد همون معنای لغوی مطلق، در مقابل چیزی که یه بندی بهش بستن، مطلق یعنی رها، در مقابل مقید یعنی این که بسته هست، در فرمودید یه قیدی یه بندی داره. اگر به معنای همون لغوی بگیرید میفرماین که ظاهرن هم میفرماین همینه، اصولیین هم به همین معنا به کار میگیرن، یه اصطلاح خاصی ندارن. اگر به این معنا باشد بله میشود مطلق را در مورد اسم جنس استعمال کرد. بگیم اسم جنس، چون ما اسم جنس را چه گفتیم آقا؟ گفتیم همون طبیعت مهمله دیگه. خب طبیعت مهمله قید ندارد، پس به اسم جنس میشود مطلق گفت یا نه؟ بگیم اگر مرادتن از مطلق همون معنای لغوی باشد، به معنای چی؟ رها، چیزی نیومده، این وقت قابلیت انطباق بر چیز خواهد داشت، بر اسم جنس خواهد داشت، چون موضوع له اسم جنسی بود ماهیت مبهمه، مبهمه یعنی قید ندارد دیگه. دست کرده اید. و همچنین بر نکره هم قابلیت انطباق خواهد داشت. بر نکره بر همون معنای ثانی، معنای ثانیش کدوم بود؟ همون که طبیعت مقید به وحدت، یعنی طبیعت، نه اینکه اونجا قید وحدت به معنای قید خارجی هست، یعنی یکی از طبیعت در فرمودین این فرماین همون سه از طبیعت، یکی از طبیعت قابلیت انطباق خواهد داشت. اما اگر نه بفرماید مطلق در علم اصول یه اصطلاح خاصی داره، مطلق اون است که مقید به شمولیت باشه، قید شمولیت توش باشه. اگر این باشه دیگه برای اسم جنس نمیشه اون اطلاق کرد. این اسم جنس ما موضوعش رو چی گرفتیم؟ گفتیم مبهم، پس بنابراین نمیشه بهش استعمال کرد. در فرمودید بس ایشون میفرمایند ببینیم که مطلق را شما چگونه معنا میکنید. اگر اون معنای لغوی باشه میشود اطلاق کرد، اما اگر معنای اصطلاحی براش شما در نظر بگیرید اون موقع قابلیت اطلاق نخواهد داشت. ببینید عبارت ایشون را: اذا عرفت ذلک فالظاهر صحت و اطلاق المطلق عندهم، یعنی عند علمای اصول، حقیقتاً لا اسم الجنس و نکره بالمعنى الثانی، معنای ثانی اسم نکره همون طبیعت مقید به وحدت بود. بعد فرمودید چون به اصطلاح قید وحدت رو نه به عنوان قید خارجی میگیریم، قیدی که از درون یک شیء در به جوشت در نظر میگیریم، و لذا اگر مطلق را به اون معنای لغوی بگیریم میفرمایند قابلیت انطباق دارد برای این مورد. کما یسه لغتن، چنان که لغتن همین طوریه، و غیر و بعید ان یکون جریهم فی هذا الاطلاق علی وفق اللغه، و ظاهرا همین جری اصولیین در اطلاق مطلق همون معنای لغویه، اصطلاحی ندارن اصلا، من دون ان یکون لهم فیه اصطلاح علی خلافها، برخلاف لغتی اصطلاحی ندارن، مطلقا رها. اگر این باشه بله قابلیت صدق دارد. نمس لو صح ما نسب الى المشهور، بله اگر اون چیزی گفتن مشهور نسبت دادن که مطلق اون است که درش قید شمولیت باشد، خب من کون المطلق اندهم موضوعا لما قید بالارسال و شمول البدلی، شمولیت در خود معنا را در نظر بگیرید، لما کان ما اريد منه الجنس او الحصه عندهم بمطلق. اون موقع اون جنس، منظور همون اسم جنس، اسم جنس و همچنین نکره دیگه مطلق نخواهند بود، چون شمولیت توش نخوابیده دیگه. الا ان الكلام فی صدق النسبه، الا اینکه کلام در صدق این نسبت هست که چنین نسبتی به مشهور دادن که مطلق براش اصطلاح خاص دارن. ما اینه قبول نداریم اصلا مشهور چنین اصطلاحی دارن. ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى لترو القيد غير قابل. حالا اگر این معنای دوم را برای مطلق بگیرید، چه بود معنای دوم؟ معنای اصطلاحی قید شمولیت توش باشه، اون موقع اشکال دیگری هم ایشون میخوان بکنن، اونم این است که دیگه اصلا قابل تقیید نخواهد بود. چون شمولیت با تقیید منافات دارن دیگه، اصلا قابلیت تقیید نخواهد بود. به خلاف اون معنایی که ما گفتیم، گفتیم مطلق اون است که قید نداره، پس با قید آوردن سازگاری دارد. اما این معنای دوم اصطلاحی را بگیرید، با آوردن قید هم یک نوع تنافی پیدا میکنه. در فرمودید تنافی پیدا میکنن، البته اگر منظورشون تنافی یعنی اصلا قابلیت قید ندارد، این درست نیست. عام که وضع شده بر شمولیت قابل تقییده. در فرمودید منظور این است که میشود مجاز، یعنی اگر شما شمول را جز معنای مطلق دانستید، با آمدن قید میشد مجاز، چون اون قیدش رو انداختی کنار. به خلاف این که اون نظر ما را بگید، نظر ما چی بود؟ مطلق اصلا قیدی ندارد دیگه، همون مبهم، شمولیت توش نخوابیده، ارسال. اگر اون را بگیرید قید بیارید، مجاز نمیشود. پس در یکی تنافی پیدا میشود بنابر قول مشهور، اون چیزی که مشهور نسبت داده شده. اما بنابر اون نظری که ما از لغت گرفتیم، یه تنافی پیدا نمیشود تا بشود مجاز. دست فرمودی. خب این هم راجع به این مطلبی که ایشون مطرح فرمودن. خب ظاهرا نقطه خاصی در اینجا نمونده، با این بحث ما میرسیم به بحث، به پایان بحث مطلق مقید. یه تتمه‌ای برای این فصل مونده، یعنی برای این مقصد مونده، مقصد پنجم از اصول بود دیگه، مطلق و مقید. اولین مقصد اوامر بود، دومین مقصد نواهی بود، سومین مقصد مفاهیم بود، و چهارمین مقصد عام و خاص بود، پنجمین مقصد مطلق و مقید بود. هشت مقصد چون کردن اصول را. خب این پنجمین مقصد هم تمام میشد، البته یه فصلی ازش مونده که اون هم خیلی مختصره، ایشون در چند سطر بیان کردن، فصل مجمل و مبین، اون رو هم انشاءالله فردا میخونیم. الحمدلله رب العالمین.